هشتم خرداد ماه 84 کفایه یک استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل اذا نسخ الوجوب. مطلبی راجع به درس دیروز باقی نه باقیست، نکته ای که یه مقدار دیروز عجله کردیم و من خودم راضی نیستم عرض میکنم، بعد انشاءالله وارد بحث امروز میشیم. دیدید که ایشون وقتی که فرمود قضایا در شرع مقدس طبیعیت، به عبارت دیگه متعلق امر و نهی، طبیعت فعل و طبیعت ترکه، ولذا اگر کسی بتواند این طبیعت را معرات از همه خصوصیات بیاره به تکلیف شرعی عمل کرد. خب تا اینجاش دوستان صحبتی نداشت، بعد یک عبارتی داشت که من احساس میکنم زود گذشتیم. عبارت این بود که کما هوال حال فی القضیت طبیعیت فی غیر الاحکام بل فی المحصور علا ما حقق فی غیر المقام. خب ترجمه عبارت روشنه، مراد تا حدودی روشنه. میخواد بگه که همین وضعیتی که ما در قضایای شرعیه ادعا میکنیم در قضیه طبیعیه در غیر شرع هم همین وضعیه حاکمه. بعد مطلب دوم، اصلا در محصوره هم که مقابل طبیعیه هست بنابر نظر ما که جای خودش ثابت شده اونم همینطوره. خب اینو ما خیلی سریع گذشتیم. دوستان میدونید که در منطق قضایا رو تقسیم میکنن به شخصیه مثل زیدون قائم و غیر شخصیه. غیر شخصیه یعنی اونجایی که موضوع کلیه. موضوع کلیه، کلیه یعنی که یعنی قابل صدق بر کثیرینه. بعد میگن که اگر موضوع کلی بود، اگر محمول مال خود این کلی باشه به طوری که سرایت به فرد غلطه بکنه، مثل الانسان و نوعون که دیروز بر مثال زدم، الانسان و نوعون، ما نمیتونه بگیم الانسان و نوعون، زیدونم نوعون، امرونم نوعون، اینو میگن طبیعیه. کلی و مال خود طبیعتم هست، اصلا خصوصیات فردیه دخیل نیست. ولی بعضی وقتا موضوع کلیه ولی محمول مال افراد این کلیه. بعد میگن اگر موضوع که کلی بود و حکم مال افراد بود، اگر سور مشخص نشه، نگیم کل، نگیم بعض، نگیم اکثر، نگیم همه، نگیم یک، نگیم دو، میشه مهمله. اگر سور مشخص بشه میشه محصوره. مثل نگیم کل انسان لفی خود، بعض الانسان لفی خود مثال بعض الانسان زدم که چون بعض الانسان هم باز کلیه دیگه، بله، چون بعض الانسان قابل صدق بر کثیرینه، این میشه محصوره. اما اگر گفتیم الانسان و لفی خود، الف لام استغراق نگیریم، الف لام ماهیت بگیریم، الف لام که اشاره به بعض و کل باشه نگیریم، میشه مهمله. پس نگاه میکنید شخصیه غیر شخصیه، غیر شخصیه طبیعیه محمله محصوره. البته دوستان این که گفتم طبیعیه اونیست که مثل الانسان و نوعون، این روی یک تفسیر در منطق شرح مطالب رو نگاه کنید، یک تفسیر در منطق از قضیه طبیعیه اونیست که حکم مال طبیعته ولو ممکنه به افرادم سرایت کنه. مثل که دیگیم الانسان حیوان و ناطق، خب حیوان و ناطق زید حیوان و ناطق نیست، امر حیوان و ناطق نیست، الانسان حیوان و ناطق طبیعی است. که اگر دوستان اینجوری تفسیر کنید، اگر اینجوری تفسیر کنید باید برای الانسان و نوعون یه فکری بکنیم. لذا منطقی ها میگن این وسط، برخی هاشون میگن ها میگن این وسط یه قضیه ای ما کم داریم، اونایی که طبیعه رو اینجوری معنا میکنن. حالا آقای آخون چی میگه؟ ما که منطق نمیخونیم که این حرفا رو بحث کنیم زیاد. ایشون میگه آقا قضایای شرعیه مثل طبیعیه منطقه در غیر احکام. حالا فرق نمی کنه طبیعیه رو به اون تفسیر اول معنا کنید الانسان و نوعون، به اون معنای دوم که ناظر به طبیعت ولو سرایت به فرضم بکنید مثل الانسان و حیوانون ناطق، به هر حال مطلب ایشون تمامه. چرا مطلب ایشون تمامه دوستان؟ چون ایشون یه قضایای شرعیه خصوصیات فردی دخالت نداره، یعنی مثل زیدون قائم نیست، مثل طبیعیت. حالا طبیعیه رو به معنی مثل الانسان و نوعون، چون بالاخره خصوصیات فردی دخالت نداره، یا مثل الانسان و حیوان و ناطق که حکم رفته روی چی؟ خود طبیعت. عبارت رو نگاه کنید، اونجا داره کما هو الحال، چنانچه همین وضعیت وجود داره. کدام وضعیت؟ هوه رو به چی میزنیم؟ هوه همین که خصوصیات فردی مقصود نیست، طبیعت مقصوده در قضیه طبیعیه در غیر احکام، اونم خصوصیات فردی نزنید. عرض میکنم دوستان چه قضیه طبیعیه رو قضیه بگیرید که محمود درایت نمی کند به افراد، چه قضیه بگیرید که محمول میره رو طبیعت ولو طبیعت فانیه در افراد. از جهت حرف ایشون مطلب تمامه. خب این تا اینجا. بعد داره که بلکه در محصوره هم همین وضعیت هست. عبارت این میشه خب الحال فی القضیت المحصوره طبق آنچه که در غیر این مقام تحقیق شده. ببینید من براتون محصوره رو معنا کردم. محصوره چی شد؟ محصوره این شد که محمول، ببخشید، موضوع کلیه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه. کل الناس کذا، بعض الناس کذا، مفهوم کلیه، خاص نیست، این میشه محصوره. از اون طرف هم چون حدش مشخص شده بهش میگن محصوره. لذا محصوره دوستان اینجا معنا میکنن قضیه ای که موضوعش کلی و حب به کلی تعلق میگیره به اعتبار افراد، حب به کلی تعلق میگیره به اعتبار افراد. آیا قضایای شرعیه اینجوری هست یا نه؟ قضایای شرعیه، قضایای شرعیه صلات واجب است، خب صلات کلیه قابل صدق بر کثیرین، واجبتون هم که به طبیعت نماز خورده در واقع سرایت میکنه به افراد دیروز هم میگفتیم طبیعت به ماهیتیه که واجب نیست، به ماهیت شایعه در افراد. لذا از این جهت قضایای شرعی مثل محصوره هست. البته یه فرقی داره با محصوره. در محصوره همونطور که دیروز هم گفتم، ببینید بعضی وقتا واقعا برخی از قضایای محصور داریم که موضوعش طبیعت نیست، کلی هست ولی طبیعت نیست. اگر گفتم مثلا برخی از شاگردان این مدرسه مثلا کذب، برخی از مثلا این طایفه کذب، حتی منطقی ها میدونید میگن اگر گفتی ان احدا جاء، یک نفر آمد، این چه قضیه یه؟ احدون جا چه قضیه؟ میگن محصور است دیگه، چون احد قابل صدق بر کثیرینه، ولی این طبیعت اینجا نیست. لذا اگر دیری که ما دیروز داشتیم، دیدید من دیروز میگفتم محصوره رو باید معنا کنیم به مثل اونجایی که کلی باشه، مثل الانسان لفی خود یا کل انسان لفی خود، که طبیعت باشه. و الا اگر گفتیم بعض ناس لفی خود، این کلی هست، اما هر کلی میدونه که طبیعت نیست. حتی احدون جاعه محصوره اما طبیعت نیست. لذا اینکه میگه بلفل محصوره، باید دقت کنید منظورش اون محصوره ای که، یعنی از این جهت فقط که اینم کلیه سرایت به افراد میکنه، وگرنه خیلی. بعدم میگه چنانچه در غیر این مقام صحبت شده، این صحبت شده یعنی دیدم برخی از آقایون میگن چون در محصور اختلافه، مشهور میگن موضوعش طبیعت هست، غیر مشهور میگه طبیعت نیست. یه نزاعی اینجا ظاهرا من اندی درست کردن. من نمیگم تخصص ادبی دارم، ولی بی اطلاع از تخصص منطقی، ولی بی اطلاع از منطقم نیستم. من که برام دوستان همچون نزاعی خیلی غریب بود، مخصوصا مجددم نگاه کردم ببینم یه وقت بالاخره فاصله زیاد شده، دیدم همون ذهنیت تقویت شد که ما یه همچون نزاعی نداریم. ظاهرا از همین عبارت کما هو الحال یه نزاعی درست شده، ولی ریشه منطقی پایگاه در کتب منطق نداره. بالاخره کتب منطق ما کتابایی که دم دسته و این چیزها رو نداره. عرض کردم دوستان به همین شکل شما با کتاب کفایی بیارید. آقا چطور در محصور کلی ولی رش میکنه و به افراد و فرد خاصی مد نظر نیست، افراد به ما هو مد نظر نیست، در قضای شرعی هم همینطوره. البته اگر محصور ما محصور کلی معنا کنیم خیلی دیگه راحته، کل انسان لطیف است، یا الانسان الکلام استقرار لطیف است، این دیگه راحته. خب بیشتر از این دیگه حد مطلب نیست. و اما دوستان بریم سراغ بحث امروز. یکی از مباحثی که تقریبا عمر بیش از 1000 سال داره، از اون مباحث قدیمه تا اینجایی که من در ذهنم هست، اینه که آقا اگر یه چیزی واجب بود بعد این وجوب نسخ شد، قرینه خاصی هم نبودا، این از اول دروش بالا سر کفایه بنویسید، قرینه خاصی هم نبود، آیا نسخ وجوب چی تهش میمونه؟ میتونیم بگیم مثلا ناسخ فقط وجوب رو میبره از منسوخ، وگرنه دلالت منسوخ بر مستحب باقیه، دلالت منسوخ بر جواز، اصل جواز، جواز بی‌طرف نسبت به مباح و مکروه و مستحب باقیه. یا نه آقا دیگه هیچی از منسوخ نمیمونه. از این طرف میام سراغ خود ناسخ. آقا ناسخ اگر نفی کرد وجود را، ناسخ توانایی داره دلالت کنه که پس حکم بعدی چیه؟ حالا تو مثال عرفیش، یه مریض میره پیش یک پزشکی، قرینه حساب نکنید، گفته بود مثلا فلان غذا فلان غذا رو نخور، بعد گفت که نسخش کرد. بله نسخش کرد. خب آیا نسخ بشه وجوب از این ناسخ چیزی در میاد که مثلا از این به بعد حکم مستحبه، از این به بعد مباهه، یا حداقل جواز بالمعنى العام که نسبت به مباه و مکروه و مستحب بسازه، یا آقا ناسخ و منسوخ، منسوخ که دیگه هیچی ازش نمیمونه، ناسخ هم فقط حد تواناییش نسخ الوجوبه، دلالت بر هیچی نمیکنه. دقت کردید چی شد؟ ببینید ما دو حیثیت داره، یه وقت بحث این که منسوخ چی ازش میمونه بر چی دلالت میکنه بعد از نسخ، یه وقت اینه که ناسخ چه دلالتی داره. آقا مرحوم آقای آخون خیالتون راحت میکنه، ایشون میگه ناسخ و منسوخ هیچ کدام دلالت بر حکم نمیکنن اصلا، یعنی شما هر چی بخواید بعد از نسخ بگید ها باید قرینه بیاد، باید دال بیاد. اگر گفت آقا این کار را انجام بده، یه چیز میگن از شیخ و از شیخ نمیدونم واجب بوده، شلاق بخورم چی بوده، بعد آمد گفت که نه این حکم نفس شد، نماز جمعه واجب است، اصل غیبت آمد گفته شد که نماز جمعه وجوبش نفس شد، این دیگه نه اون دلیل قبلی ازانودی الاسطلاق من یوم الجمعه فس او، نه اون دلیل دیگه دلالت میکنه که بعد از این چی، نه خود این دلیل که میگه حالا که زمان غیبت شده واجب نیست، هیچی دلالت میکنه، دلالتی نداره، هر چی دلالت بخواد باید از دلیل دیگری به دست بیاره. یه کسی دوستان میگه که آقای آخوند نمیشه استصحاب اینجا از باب اصل عملی استصحاب چیز بشه، بیان سابقا که خب واجب بود قبل از نه، بله بعد از نه استصحاب وجوب که معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون بعد اونه که نه شده دیگه استصحاب وجوب یعنی چه؟ ولی ببینید در شکم وجوب مگه جواز نبود؟ چون جواز جنس برای وجوب، برای استحباب، برای کراهت، برای مباح، بله وجوب جواز، جواز بالمعنى العام، چون جواز بالمعنى الاخر که تساوی فعل و ترک باشه این خودش قسیم وجوبه، جنس وجوب نیست، اما جواز بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام میدونید در غیر و حرمت حضور داره، میشه جنس اینا. حالا جنس هم که میگن یه دفعه استادانه یاد ندید به کسی که آقا جواز اینا چیزن، یعنی بالاخره جواز در مورد وجوب هست، استحباب هست، در کراهت هست. آقا ما این جوازه رو استصحاب میکنیم، ارکان استصحاب هم جمعه، ارکان استصحاب یقین ثابت شک لاحق، مگه نیست؟ خب ما یقین داشتیم جواز بود در ضمن وجوب، وجوب برداشته شد، خب کلی جواز بمانه. حالا کلی جواز مثلا در قالب در اصل خود جواز یا در قالب یه فرد دیگه جواز بمانه. مرحوم آقای آخوند دوستان می‌فرماید که مجالی برای استصحاب نیست، مجال برای استصحاب نیست. من اضافه می‌کنم به کتاب، اگر شما بخواید جواز بالمعنى الاخص رو استصحاب کنید که دلیل نداره، یقین ثابت نداری، بله حتما مراد جواز بالمعنى الاعم یعنی اون کلیه، کلیه میدونید که باید ببینیم این از کدام از اقسام استصحاب کلیه. ما چند رقم استصحاب کلی داریم؟ 3 رقم دیگه، بله استصحاب کلی، کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، بلد هم هست اینا دیگه، نباید یادتون رفته باشه، یادتون رفته باشه که باید انا لله رو خون با این حافظه ها. یادتون باشه کلی قسم اول این بود که یه کلی در قالب یه فردی محقق شده. من شک میکردم اون فرد از بین رفته یا نه، در نتیجه شک میکردم کلی ضمن این فرد رفته یا نه، استصحاب کلی میکردم، مثل استصحاب حدث، حدث کلی با یک حادثه. نمیدونه مثلا وضو گرفته که اون حدث از بین رفته باشه یا نه، گرفته که نرفته باشه، بیاد استصحاب اصل حدث رو بکنه. زید آمده خانه، نمیدونه از خانه در رفته یا نه، استصحاب کند که چی، هنوز زید در خانه. اینو میگن کلی قسم اول، یه فرد است و یه کلی ضمن خودی. اما یه استثناء داشتیم به نام کلی قسم ثانی. کلی قسم ثانی دوستان این بود که یه کلی بود در یک ضمن یه فرد محقق شده، ولی این فرد علا تقدیر قطعا رفته، کلیش هم رفته، علا تقدیر قطعا باقیه، کلیش هم باقیه. مثال و عرفش اینه که میدونه یه حیوانی داخل خانه است اما نمیدونه بیله یا پشه است. مثال شرعیش میداند محدث شده اما نمیدونه حدث اکبر بوده یا اصلا، فقط تو دفتر نوشته انا صرت محدثم ساعت 9، بعد در حال اومده هر این عقل وجب میکنه نمیفهمه که این چی بوده. اگر حدث اکبر بوده وضو گرفته، اکبر بوده هست، اگه پشه باشه رفته، فیل باشه نرفته. این هم قسم ثانی. قسم ثالث این بود که اگه دقت کردید تا الان فقط یک فرد رو ما محور قرار میدادیم، اما در قسم ثالث دو فرد میاد. میداند زید آمد تو خانه، یقینم داره زید از خانه رفته بیرون، ولی میدونه تا در احتمال میده به مجردی که درگاه شد که زید خواست پاشو بلند کنه میذاره او برای آستانه، هم خودش این برای آستانه، لذا میگه من نمیخوام استصحاب زید بکنم چون یقین دارم زید رفته، نمیخوام استصحاب امر بکنم چون نمیدونم اصلا آمده یا نه، احتمال میده آمده باشه، من گفتم نمیدونه، حالت سابق نداره، ولی میگه آقا من چشم مهم میذارم، نه استصحاب زید میکنم نه استصحاب امر، میگم کلی حیوان، میگم سابقا که حیوان بود تو این خانه اون وقتی که زید بود، حالا استصحاب کلی میکنم اگر اثری داشته باشه، مثلا نه اثری اگر حیوان تو این خانه هست چه کار بکنه، استصحاب کلی حیوان. ثالث دوستان اینه که به محض زوال فرد اول احتمال میده که فرد دیگری از همون کلی حادث شده باشه. اینطور بود دیگه. خب حالا فضلای نقطه سنج اهل نظر، اگر اینجا بخوام استصحاب کنیم، اولا با کدام مناسبه؟ ببینید وجوب یقینا رفته، اولا وجوب بوده و وجوب رفته، پس قسم اول نیست، چون قسم اول میگفتیم فردی که بوده نمیدونم رفته یا نرفته، بله قسم اول که نیست، وجوب بوده و قطعا وجوب رفته، قسم ثانی هم نیست، چون قسم ثانی اونی بود که فرد موجود و من شک داشتم، یعنی مردد بود بین قطعی البقا و قطعی الارتفاع، اینجا قطعا اونی که بوده رفته، یعنی فردم شناخته شده است. بله این مثل قسم ثالثه که میگفت اون فردی که بوده قطعا رفته، احتمال میدم به رفتن او یه فرد دیگری از همین کلی آمده باشد، اگر واقعا وجوب که رفته استحباب اومده باشه، وجوب که رفته کراهت اومده باشه، وجوب که رفته اون یکی دیگر چیه؟ مباح آمده باشه، بس جواز هست. من نمیگم استحباب استصحاب کن، نمیگم مباح رو استصحاب کن، نمیگم کراهت رو استصحاب کن، ولی کلی طبیعی بین اینا رو که با وجوبم باقی استصحاب میکنم، میشه کلیه اسم ساله. آقای آخون میگه آقا ما کلی قسم ثالث رو قبول نداریم استفاده شد، مگر این که اون فردی که شما احتمال میده اومده باشه از مراتب خیلی قشنگ حرف میزنه، از مراتب همین باشه که قطعا رفته، به طوری که اون رو یه بندی یه بیلی از همین دنباله همین میده. مثال میدادم تو رسائلا، میدانم سیاهی رفته، احتمال میدم مثلا واقعا سیاهی رفته باشه به جور که تهش سفید شده باشه، یا مثلا یک رگه هایی از سیاهی مانده، خاکستری مانده. خب خاکستری یه چیز مرتبه جدا از سیاه دروازه یه دیگه. خب اینجا استثاب کنم بقای مثلا مرتبه ضعیف، به عبارت دیگه میدونه چی میشه؟ اینطور میشه که من میدونم این سیاه بوده، یقینا مرتبه شدیدش رفته، مرتبه ضعیفش شک دارم، خب استثاب میکنم، چون مرتبه ضعیف چیزی جدا از مرتبه از همون چی که باقی بود که نبوده دیگه. اگه اینو بگیم خب اینجا که اینجورم نیست، چون اینجا ببینید من میگم وجوب رفته، احتمال میدم فرد دیگری از احکام خمسه تو که با این جواز بسازه، چه تا دیگه مستحب، مکروه و مباح، اینا واقعا آقا قسیم واجبن. عقل ما چی میگه؟ عقل ما میگه مثلا کراهت با وجوب، اباحه با وجوب، قسیمن دیگه نیستن. فقط دوستان اینجا یه کمی آدم یه چیزیش میشه که راجع به دو مورد دبه در بیاره، حالا بحث حرمت که نداریم، هیچ چیز راجع به یه مورد بین وجوب و استحباب. واقعا عقل ما وجوب و استحباب و دو چیز نمیدونه، وجوب و استحباب، استحباب و مرتبه چی؟ شدید میدونه، اینجور نیست. عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر مولا خیلی بخواد میشه وجوب، اگر ناخیلی بخواد میشه استحباب. ایشون میگه بر فرض که عقلم این داوری رو بکنه، ما اینجا از عقل کمک نمیگیریم. در بحث وحدت موجود و مرتفع، این که اینا موجودن یا مرتفعن، داور عرفه و عرف آقا احکامو با هم دیگه چی؟ قسیم میبینه. لذا اگر امروز واجب کنه فردا مستحب، میگه شما دیروز واجب کرد، امروز یه چیز دیگه داری میگی، میگه یه چیز دیگه داری میگی، عرف اینجوریه. و داور در این که قضیه متیقنه و مشکوک واحده چیه؟ عرف. از سه مبناست، برخی میگن عقله، برخی میگن عرفه، برخی میگن اقتضای دلیلی، که انشاءالله در جلد دو خواهید خوان. ولی ایشون حالا رفته تو این که اصرار کنند که عرفه، هیچی وقت عرف شد دیگه. پس چی شد آقا؟ خلاصه حرف چی شد؟ این که اگر وجوب نقض شد ها، شما هیچی از طریق استثاب استثاب هم نمیتونید کاری بکنید، باید بیده سراغ اصول عملیه ببینید. حالا هرچه اصول عملیه، حتی ممکنه اصل عملی باز یه استثابی باشه، ولی این استثاب نیست. شما چی داره؟ کل معنو بله، البته این بحث ها دیگه مبنویست دیگه، یعنی اگر بگیم جواز جزئه، مثلا تزمون که صاحب معالم میگفت اینا قبول ندارن، اینا میگفتن وضوع بسیطه، ولذا مورد چیز نیست، یعنی جز نیست، ولی جواز در کنار وجوب حضور داره، ولو به نحو لازم، یعنی نمیتواند یه چیزی واجب باشد ولی جائز نباشه. حتی جواز به نحو عام ها
جزء تحلیلی نمیتونی بگیم جزء واقعیش نیست، ولی وقتی وجوب رو تحلیل میکنه
اشکال نداره، من مثلا بازش میکنه میشکنه، این اشکال جزء تحلیلی نه، این جنس و فصلا
نه،
ولی اون هم حرف ما میشه.
جریان استثاب مبتنی بر این مبنا نیست که اول
کدوم مبنا؟
مبنا که هیچ واقعیت بوشت خواهد. اگه ما قایدون مبنا نشیم، اصلا احتمال حدود فرداخر از کجا در میاد؟
بله، هیچ واقعی خالی از حکم نیست، ولی ما نمیتونیم بگیم با استثابت باید ثابت کنیم. گوغش میگیم نمیدونیم، میگیم مجمل همینه دیگه. من کسانی که قاعد به مجملن به نمیدانم بیرستن میگن واقعی از حکم خالیه، میگن ما نمیدونیم. اینطوری میشه. پس رو ازا نسخ الوجود فلا دلالت لدلیل ناسخ ولل منسوخ علا بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخر کما لا دلالت لهما علا ثبوت غیره من الاحکام. این که بگه جواز باقیه، نه، یا بگه غیر اینها مثلا حرمت ثابت بشه، نه، هیچ حکمی هیچ دلالتی نداره. ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب کی واقعا ممکنه، چهار تاش ممکنه. دوستان من تو تعبیر میگفتم ببینید، منسوخ وقتی باطل شد دیگه باطل شد، ناسخ هم حد دلالتش نسخه، بیشتر از این نمیشه بارش کرد. بازم میگه ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و المنسوخ، به هیچ کدام از دلالات تضمن التزام مطابقه علا تعیین واحد منها. این ببینید صغرا کبرا هستا، اون چهارتا ممکنه ثبوتن، دالی هم نداریم اثباتن، اینطور میشه دیگه. کما هو به اوزح من ان یخفا فلا بد لتعیین من دلیل آخر. اگه بخوام تعیین کنیم دلیل دیگه، حالا اینجا دیگه اون اشکال دوستمون، اگر بگیم واقع از حکم خالیه اصلا ممکنه بگیم اینجا حکم نداره، اگر بگیم هیچ واقعی نیست که از حکم خالی نباشه، حکم داره ولی ما نمیدونیم. ولا مجال لاستصحاب الجواب، جواز هم نمیشه استصحاب کرد. بپرسم از شما کدام جواز، اعم یا اخر؟ اخر که معلومه، کسی بگه باید اصلا گوش نکنم چون اخر حالت سابقه نداره، حتما مراد جواز بالمعنی الاعم کم کلی باشه. جواز بالمعنی الاعم هم شما نمیتونی بگید مگر بنابر جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی. خب ایشون چه استصحابی هستن؟ و هو ما اذا شک کردی حدوث فرد کلیین، اونجایی که شک کنید در پیدا شدن یک فردی که کلیه، این درسته یا غلطه عبارت؟ اینو صفت موصوف نخونید، بله اضافه، من اندرم صفت موصوف خوندم که اول اشتباهشو بکنم. و خب ما اذا شد کفی حدوث فرد کلیین اضافه است، شک میکنه در حدوث یک فردی برای کلی مقارنه با ارتفاع اون فردی که تا الان بود فرده الاخر و الان از بین رفته. تو میشه دیگه وجوب بود، جواز در ضمن وجوبم بود، حالا وجوب رفته، احتمال میدم به جاش استحباب اومده، کراهت اومده، اون یکی دیگه کی بود؟ اباحه اومده. از من نمیدونم کدامش آمده، منم که نمیخوام فرد رو حکم کنم، من میخوام قدر مشترک اینا رو، کلی اینا که جواز بالمعنی الاعم باشه استصحاب کنم. وقد حققنا فی محله انه لا یجزل استصحاب فی، ثابت کردیم در جای خودش که استصحاب در قسم ثالث جاری نیست، مادامی که حادث یعنی فرد دوم که مشکوکه از مراتب قویه یا ضعیفه متصل به مرتفع باشه، متصل یعنی ارتنا دنباله او حساب بشه، همون فردی که از بین رفته. من دوستان اینجا نوشتم که تازه در حاشیه بر رسائل که همین استثناء رو هم نداره، یعنی ایشون در حاشیه بر رسائل صفحه 205 حاشیه بر رسائل میگه کلی اسم ثالث حتی اگر مرتبه ضعیف و شدید هم دیگه باشن استثناء جاریه. حالا اینجا که مثلا نظرش اینه دیگه، میفرماید که ما قبلا ثابت کردیم، جای خودش ثابت کردیم که استثناء قسم ثالث جاری نیست مگه جایی که ضعیف و قوی باشه، به طوری که شمرده شود عرفاً که انه باق، شمرده شود عرفاً که او باقیه. کدام باقیه؟ همون فردی که از بین رفته، یعنی اون فردی که احتمال میدن به جاش آمده آنقدر پیوند داره با فرد مرتبط که عرفاً میگن باقیه. لا انه امر حادث غیره، نباید اینجوری باشه که یه چیز جدیدی حساب بشه. اگر چیز جدید حساب بشه خود هیچ چیز دیگه، میگن اون کلی که در ضمن فرد اول بود قطعا رفته، اون کلی هم که میخواد در ضمن یک فرد دیگری بیاد معلوم نیست، حالت سابقه نداره. کلی یه قسم ثالث رو به چی درست میکنن؟ میگن اون که بوده که رفته، اونی هم که میخوای استثاب کنید یقین نداری اون فرد دیگر. و من المعلوم، حالا این کبرا بود ولی ما نحنفی مرتبه ضعیف و شدید حساب نمیشن. میدونید احکام همه مراتبش ضد همان دیگه، همه اینا قسیم همان. و من المعلوم ان کل واحد من الاحکام با دیگری عقلا و عرفا من المباینات و المتضادات، هم عقل هم عرف میگه احکام خمسه با هم دیگه کارد و پنیر هست مگر وجوب و استحباب. البته اگر بحث حرمت هم میکردیم میگفتیم مگر حرمت کراهت، مثلا بحثمون که الان راجع به نسخ وجوبه، بحث ما راجع به نسخ حرمت که نیست. میخوام اینو بگم دوستان شبیه وقت مطالعات عمیقتون گیر نکنید که بس اون یکی چرا، اون بحثمون نبوده نبوده، مگر وجوب و استحباب. وجوب و استحباب فانه و ان کان بینهما از تفاوت بالمرتبه، تفاوت رتبی دارن نه تفاوت دوئیتشون، دوئیت ماهوی نیست، هر دو یک مرتبه از جوازن، مرتبه شدید مرتبه غیر شدید. اگر چه تفاوتشون به مرتبه است، به عبارت دیگه به شدت و ضعفه، ولی عقلا اینطوره، ولی متباینان عرفن. فلا مجال للاستثناء اذا شک فی تبدل احدهما بالاخر. میدونید دوستان چی شد؟ اگر شما اینطور شد، اگر شما عرف رو حساب کنید، عرف همه احکام خمسه رو با هم دیگه ضد میدونه، اگر عقل حساب کنید وجوب و استحباب اضافه کنید، حرمت و کراهت و ضد هم نمیدونه، اینا رو یه چیز میدونه با دو مرتبه، ولی ما اینجا عرف معیاره نه عقل. لذا میفرماید که فان حکم العرف و نظره او یکون متبعا فی هذا الباب. یه دو سه کلمه دوستان از این فصل بعدی بخونیم که مجبور نباشیم آخر هفته بحثا انبار بشه. فضلا همون حرفی که دیروز زدم، ما یه بنده خدایی داره راحت زندگی میکنه، قلقلکش میکنن یکی به شک میفته. آقا واجب تأخیری چه واجبیه؟ همین این فصلمون اینه، واجب تأخیری چه واجبیه؟ آقا تو یه چی میگی؟ واجب تأخیری چه واجبیه؟ اگر یه امری خود به احد الشیئین یا احد الاشیا، این چیه؟ ما تا حالا خدا وکیلی را جز واضحات که فکر میکردیم خوب فهمیدین همین بود که واجب تأخیری واجبی است که قانونگذار چند چیز رو در نظر میگیره و واجب میکنه. حالا ایشون میگه آقا همین مطلب ساده بذار یه کمی ذهنتو همون قلقلکش بکنم، آیا واجب تأخیری اینه که همه اطراف واجب شده و لذا شما حق ترک نداری؟ مگر یعنی در واقع سه چیز واجب است ولی جوریست که ترک الابدله، وگرنه وقتی میگن اطعم الشست و مسکین یا اعتق رقبه یا صم ستین یوما، یعنی این سه تا واجبه، منتها جوریست که ترکش جایز نیست مگر بری سراغ یه بدن دیگه، هر کدوم دست داری ترک جایز نیست مگر اون یکی رو انجام میدی، ولی همه واجبه یا نه؟ یعنی چه همه واجبه؟ باید گفت که یکی از اینا واجبه، یا باید گفت که لا معین، یا باید گفت که نه یکی واجبه المعین ولی عند الله، لا معین عند الله. و بعدم عجیب اینه اون آقایی که اینو میگه ها میگه یکی از اینا واجبه نه هر سه، ولی هر کدوم شما انجام دادید اگر با واقع ساخت چه هیچ، اگر نساخت خدا اون واجب رو با این کاری که واجب نیست ساقط میکنه، چون سند هم نیومده که واجب حتما با انجام واجب، معجزه اینجاست که رب به واجبن که یست خود با انجام مباح. مثلا در این مثال فرض کنید صوم واجبه ولی چون من نمیدونم به من رسیده که این ستا واجبه، نه اینکه به من رسیده اشتباه هم رسیده باشه، از شارع رسیده، اگر اون دوتای دیگر رو یکیش انجام بدم مباحه، ولی مباحیت که مسقط واجبه. خب حالا از این ستا کدامش درسته؟ اذا تعلق الامر به احد شیئین اول اشیا، چون تأخیر گاهی دو طرفه است، گاهی سه طرفه، گاهی چهار طرفه، ففی وجوب کل واحد، یعنی همه واجب باشه مثلا تأخیری، تأخیری یعنی چه؟ به معنا عدم جواز ترک الا الا بدن، میگه اینو انجام حق نداری ترکش کنی، واجبه مگر اون یکی رو انجام بدی، وگرنه هر سه واجبه. وقت ثمرش میدونی چی میشه؟ ثمرش این میشه که من میتوانم به شارع نسبت بدم، بگم شارع برای روزخار واجب کرده است سه چیز را، البته در امتثال یا وجوب کل، بله کجا رفتم من، او وجوب الواحده لا بعینه، یکی از این سه تا، یا وجوب کل منهما مع سقوط به فعل احدهما، او وجوب المعینه عند الله. من سه تا گفتم، تو کتاب چند تا؟ چهار تا. خب که تأمل بکنید فردا توضیح میدم و رو اینم فکر کنید، ضرر نداره این ثمره داره جایی، یا فقط تو صحبت ها مثلا آدم باید درست اومد. Thank you.